بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك اللهم لعن العصابة التي ضيعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت فبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهل مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان امیدوار بودیم که امام زمان علیه السلام امروز پیش از آنی که اون زمان شهادت جد بزرگوارشون امام حسین علیه السلام برسه ظهور می فرما هر تقدیر انشالله راضی هستیم و صبر داریم و همدیگر رو به صبر و تقوا توصیه میکنیم جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی اون بزرگوار یه صلواتی بر حمد بفرمایید اللهم صل علی محمد بسم الله الرحمن الرحیم قبل از اینکه بحثمون رو پی بگیریم این اتفاقی که امروز در کربلا و کاظمین افتاد من فقط اشاره کنم که ببینید چون در نظیرش در پاکستان هم اتفاق افتاد ببینید اون بحثی که گفتگو می کردیم مصادیقش یعنی این که به نوعی باید با امام حسین علیه السلام و هرچی که به اون بزرگوار مربوط میشه و هرچی که در این دنیا نشانی از او داره و مردم رو به اون سو می کشونه باید اون بین بره و تو دل مردم ترس بندازن و مردم رو از اونجا دور کنم پیشترم حتی با تهدیدهایی نسبت به اقامه عزا تو اونجا خواستن مردم رو از برقراری عزا در حرم حسینی علیه السلام و خمر بنی هاشم و بین الحرمین و کربلا و عتبات باز بدارن انشالله خداوند صاحبمونو بفرسته اینا با یعنی همه اینها بهانه است واقعا همه این داستان ها بهانه است برای اینکه یه جوری حضرت زهرا سلام الله علیها و اولاد بزرگوار اون به فراموشی برند هر جور که میتونن این کار رو بکنن همون احقاد بدریه و حنینیه هنوز هست خدا همه اونها رو لعنت کنه اللهم لعن قتلت الحسین اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین اللهم لعن قتلت الائمه علیهم السلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بحث رو ما داشتیم توی این زمینه پیش می بردیم که دشمنان خداوند و آن کسانی که در این عالم میل به بدی داشتن بدی می کردن شقاوت داشتن همه اونها جمع میشه و خلاصه میشه در حذف عترت از بین مسلمین هر چی میخواد از دین بمونه هیچ ایرادی نداره ولی دین باید حذف شه ببخشید عترت باید حذف شه دین هر چی میخواد داشته باشه داشته باشه نامی از امیرالمؤمنین و حضرت زهرا علیه السلام توش نباید وجود داشته باشه بعد دیشب عرض شد که ولو نامشون هم وجود داشته باشه و معرفت و محبتشون هم وجود داشته باشه اون نام و اون معرفتی که طرف رو نسبت به اونها خاضع نکنه یعنی این دیگه تو همسایگی اون اختصاصات شیعیه یعنی یک شیعه تربیت شده امامش را میشناسد و نسبت به اون محبت داره معرفت و محبت خضوع میاره بندگی میاره خشیت میاره درست یه مدلی از معرفت درست کردن نسبت به ائمه علیهم السلام تا تحت عنوان حالا هر چی میخواد باشه باشه، تحلیل تاریخ جامعه شناسی، نمیدونم کربلا است، نمیدونم پیغمبر شناسی، امام حسین شناسی، هر چی که میخواد باشه، یه معرفتی حاصل میشه برای آدمی که انگار از یک نقطه بالایی با تفوق داره این کربلایان رو شناسایی میکنه. محصول این معرفت میشه تکبر، دیگه بندگی نمیشه. لذاست تو کربلا اون کسانی که حاضر بودن در لشکر عمر سعد لعنت الله علیه، کسی از اونا نبود که امام حسین علیه السلام رو نشناسد. فرماندهانشون رو عرض میکنن، حتی اونجایی که میخوان از حضرت بیعت بگیرن در مدینه، وقتی ولید میخواد بیعت بگیره و امام حسین علیه السلام به تعویق میندازن مطلب رو، مروان میگه کار امام حسین علیه السلام رو بساز همین فل مجلس، نذار بره، دیگه گیر نمیفته. ولی جواب میده که چی میگی، وای بر تو، کیه که بتونه تقاص خون حسین علیه السلام رو بده؟ و دیشب در مقتل خواندیم که بعضی ابا میکردن از اینکه بیان جلو و این تعبیر رو به کار میبردن که ما نمیخواهیم روز قیامت رسول خدا رو ببینیم در حالی که آلوده شده باشیم به خون امام حسین علیه السلام، به این معنا که ما به عنوان قاتل امام حسین علیه السلام معرفی شده باشیم. این نکته ای رو من اینجا عرض بکنم بعد بحثمون رو پی بگیریم. و اون نکته اینه، یکی از روش های شیطان اینه که جمعیت سازی میکنه. جمعیت سازی وقتی تک تک قراره به امام حسین علیه السلام حمله کنن، یک حیا و خجالتی یه چیزی ایجاد میشه. اما وقتی که با هم حمله میکنن، آدم فکر میکنه هر کی به هر کیه دیگه، اون کارو انجام میده. این پیشتر در داستان حضرت یوسف علیه السلام تو قرآن شما میبینید برادرها با هم جمع میشن، میگن اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجه و ابیکم، با هم دیگه، حالا چون خطاب جمع دیگه، اگه اون کسی که آمد پیشنهاد قتل یا مثلا بردن حضرت یوسف در یه جایی که دور از چشم پدرش باشه، اگه اینو میخواست به یکی از برادرها بگه ببین تو برادر یوسف، تو برو یوسفو بکش، میلرزید و میترسید، میگه این چه حرفیه به من میزنید، یا تو برو یوسفو در چاه بینداز، این چه حرفیه به من میزنید. اما وقتی میگه اقتلو یوسف، اعتراضی نمیشه، بلکه میرن برای اینکه این کارو انجام بدن. خیلی این داستان هست یوسف، این قسمتاش رو خوب باید نگاه کرد. خیلی روش فریب شیطان رو خوب معرفی میکنه. اقتلوا یوسف، اول میگه بکشید یوسف رو، بعد به کمترش اونا راضی میشن، به مرگ میگه، به تب راضیشن. یعنی قتل یوسف تو ذهنشون اول ترسیم میکنه، بعد دیگه یوسف رو به بیابان کشاندن و در چاه انداختن نسبت به قتل خیلی سبکتر، راحت تره. شیطان همیشه اینجور میاد سراغ آدم، اول میاد میگه جوانای این مملکت ببین چه کارهای بدی میکنن، من کسانی رو میشناسم که خیلی کارهای زشتی انجام میدن. اون وقتی اومد تو ذهن او کار خودش، دیگه سبک میشه نسبت به اون کار، حالا به تعبیری انگار یه آمادگی بیشتری پیدا میکنه. اصلا اینی که فساد رو به هم نشان بدهیم، این یکی از خواسته های شیطانه. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، یکی از مصادیقش غیبته. ولی ظهور آیه رو ببینید، یه عده‌ای دوست دارن که فاحشه میان مؤمنین شیوع پیدا کنند. یکی از طرق شیوع فاحشه و کار زشت اینه که این خبر رو ما به هم نقل کنیم، فلانی شنیدی فلانجا یه جوون این کارو کرده، باید بگه آقا به من هیچ ارتباطی نداره، این حرفو بذار کنار، اینقدر از بدی و زشتی کارهای همسالان من و هم محلیای من، هم تیپای من میگی که کم کم من آمادگی پیدا میکنم یه پله دو پله پایینتر اونجا رو برای خودم قابل تحمل ببینم. شیطان همین جوری پیش میره. جسارت کنم خدمتتون، هر کدوم به درون خودمون نگاه کنیم، ببینیم اون سقفی از گناه که تصور میکنیم یه سقفه، ولی اون حدی از گناه که خدای نکرده انشالله که هیچ کدوم انجام نمیدیم، ولی از همون سر میزنه چند پله پایین تره، اون سقف رو نگه میدارن برای اینکه این انجام بشه. اقتلوا یوسف،
ابترحوه و عربن یخلو لکن وش و عبیکم. خیلی این همین قسمت آیه 7-8 نکته راجع به روش شیطان در فریب داره که حالا بیشتر از این به این قسمت نپردازیم که از بحثمون منحرف میشیم. یکی دیگه از روش ها این بود که شیطان دستور جمعی میده، همه اینطوری هم، تو چرا این کارو میکنی پسرم؟ پدره میگه تو چرا اینجوری میکنی؟ همه تو مدرسه اینطوری هم، تو چرا مثلا به پدرت کمک نمیکنی؟ هیچ کس تو مدرسه پدرش کمک نمیکنه. تو چرا برای مادرت کار نمیکنی؟ کس تو مدرسه برای مادرش کار نمیکنه؟ ما دانش آموزیم، تو چرا اینجوری نیستی؟ تو مدرسه یه نفرم اینا مال قدیمی هست. خب یکی نمیپرسی که حالا ببخشین تو اون جمعیت مثل اونا باشی، این چه تخفیفیست برای این که از اون دستوراتی که خدا به تو گفته، از اون چیزی که نهی کرده نسبت به اونها تخطی بکنی؟ چه بهانه ای داری؟ تو یک نفری، لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، مگه ما شما رو تنها خلق نکردیم؟ ما که شما رو گروهی و گله‌ای که خلق نکردیم، شما تک تک مورد توجه و نظر ما و مورد عنایت امام زمانید. پس چرا وقتی میخوان تخلف کنید گروه میسازید، گروهی میشید، همسالانو میبینید؟ خودتو نگاه کن ببین شأن تو به عنوان رعیت امام زمان علیه السلام شایستگی اینو داره که این کار رو انجام بدی؟ لقد کرمنا بنی آدم، خدا تو رو تکریم کرده، بزرگ داشته. و این یکی از روش های شیطونه. لذا ببینید آدم نگاه میکنه میبینه گاهی موقع جوانا با هم که هستن یه کاری راحت انجام میدن، ولو یه داد و فریاد توی کلاسه، همه داد میزنن، اگه تو اونجا همه ساکت شن فریاد یکی فقط به گوش برسه فوری خاموش میشه و خجالت میکشه. اه تو که داشتی، تو هم داشتی همین فریادو میزدی، چه تو ساکت شدی؟ میگه جمعیتی داشتیم فریاد میزدیم. دقت میکنید؟ این روش شیطونه. البته این روش شیطون از یک حس و حالتی در انسان در واقع سوء استفاده میکنه. حالا اون بماند، به هر تقدیر اقتلو یوسف به عموم داره امر میشه برادران یوسف. نظیر همین داستان رو، نظیر همین قضیه رو تو کربلا ما میبینیم. وقتی با تک تک اونا صحبت میشه هیچ کدوم راضی نیستن که خودشونو آلوده کنن به خون امام حسین علیه السلام. اما وقتی همه با هم حمله میکنن، خب حمله میکنیم دیگه، میریزن به گودال قتلگاه، خودشونو میرسونن، هر کی هر جور که میتونه میزنه، سنگ میزنه، چوب میزنه، عصا میزنه، شمشیر میزنه. اما اونجا وقتی دیگه اون کسی که از همه پستر و ملعونتره، چون باید معلوم شه که شقاوت ها داره، خیلی شقاوت هم درجه داره دیگه، اون شمر لعینه که اون خباثت رو انجام میده، یا حالا سنان هر کس که هست تو روایت که گفتم. به هر تقدیر داشتیم این نکته رو گفتگو میکردیم که همه اونها میشناختن امام حسین علیه السلام، فرمانده های اونا امام حسین علیه السلام رو میشناختن، بلکه خیلی هم خوب میشناختن. امام حسین علیه السلام رو نزد پیغمبر دیده بودن، احترامات رو دیده بودن، اختصاصات رو دیده بودن، توجهات حضرت رو دیده بودن، سفارشات حضرت رو دیده بودن، همه اینا رو دیده بودن. اما اون معرفت به درد نمیخورد، اون معرفت به درد نمیخورد، اون معرفت و محبتی به درد میخوره. میگن همشی به زمین بیفته گریش بگیره. این معرفته، این محبته که بحثش مفصل دیشب انجام شد. یکی دیگه از راه هایی که اطرت رو زدودند از جامعه این بود، در قرآن کریم وقتی که خداوند متعال برای مسلمونا داره داستان انبیا رو میگه، ما که اون موقع که نبودیم که از زبان پیغمبر آیات رو شنیده باشیم در همون موقعی که اون آیات آمده، ولی این سوال جا داره بپرسیم که آخه یه پیغمبری که آمده چرا این همه از امتهای پیشین میگه؟ چرا این همه از پیامبران پیشین میگه؟ برای این که این یه پله انشالله فهمیده بشه، من برای خودم عرض میکنم یه نکته رو باید توجه بکنیم. فرق آدمی که پیغمبر دیده با آدمی که پیغمبر ندیده. آدمی که پیغمبر دیده وقتی به اون میگن که ببین پیغمبرای پیشین اینطوری بودن که اگه امتشون اذیتشون میکردن خدا عذابشون میکرد. شمایی که در مقابل من دارید منو میبینید به عنوان پیغمبر خدا، حواستون باشه این سرنوشت امم پیشینه. امتای پیشین اینطوری بودن، وقتی پیغمبر میگفت ایمان بیارید، میگفتن ما ایمان نمیاریم، بیام هم گروه بشیم هم صنف بشیم با اراذل از جمعیت خودمون. اراذل یعنی آدمای دست پایین، مثلا این کارگرای ساده و عمله ها و اینا. برای امام حسین میان سینه میزنن، داد میزنن، گریه میکنن، تو سرشون گل میمالن، گریبان شاک میکنن. ما اینطوری عزاداری نمیکنیم. این مال آدمای کلاس پایینه، اراذلن اینا. اراذل لزوما معنی زشتی به معنی بدی نداره ها، یعنی تو اینجا معنی رتبه های پایین، آدمای بی سر و پا. ما ایمان بیاریم همونطور که اراذل ما ایمان آوردن. اصلا این ایمان همین دست به نقل فوری ایمان میاره، باور میکنه. اراذلون باد الرای، اونایی که همین اول یه چیزی بهشون میگی فوری باور میکنن ایمان میارن، اینا آدمای بی سواد بی سر و پا، آدمای ساده و عوامن. ما اینجوری نیستیم، ما رو مثلا فکر میکنیم، بررسی میکنیم فلان. میخواد بگه پیغمبران پیشین اینجوری میامدن تو امتشون، وقتی سخن از خدا میگفتن دل مردم میلرزید. اون موقع که دل میلرزید چون این حجت خداست، همون موقع میگفتن ایمان آوردیم. اونایی که تکبر داشتن دنبال یه بهانه‌ای بودن که ایمان نیاوردنشون رو توجیه کنن. آی مردم، اقوام پیشین اینجوری شد، افتادن توی چاله و تو چاه و تو عذاب. شما که من پیغمبر رو دارید میبینید. لذا اون داستانهایی که از انبیا گفته میشود برای امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، میبینن پیغمبر رو. یعنی اونا آدمای پیغمبر دیدن دارن این داستانا رو میشنوند. بعد یکی که داستانا رو میگن برای اینکه بگن حواستون رو جمع کنید. بعد در جای دیگه حضرت میفرمان که هرچی که تو قرآن هست، هرچی که تو قرآن هست به نوعی میخواد شما رو متذکر کنه به اهل بیت علیهم السلام، یا به فضائل اونها، یا به رذائل دشمنان اونها، حالا اون شیطانه یا هر دشمنی که هر پیغمبری داره. چون عرض کردم یک شجره طیب است، یک شجره خبیث است. مردم هم معلومه وضعیتشون چجوریه. اینا گروه هایی هستند که مخاطب الهی قرار گرفتن توسط پیامبران. اونا که اصلا مخاطب قرار نگرفتن، هیچی نمیدونن، هیچ خبری نشنیدن و نمیگیم. اینا بالاخره وضعیت خودشونو تو این مختصات تعیین کردن. آی مردم، داریم به شما نشون میدیم پیغمبرای پیشین چجوری بودن. بعد وقت میگن این آیات رو ما آوردیم برای شما که بدانید فضائلش. میخواد شما رو رهنمون کنه به فضائل امیرالمومنین علیه السلام. اونجایی که خداوند امتی رو ذم کرده، گروهی رو ذم کرده، بدیشون رو گفته، میخواد بگه این گروه مواظب باشید، دشمنان امیرالمومنین علیه السلام این تیپی هن، منافق و فلان. احکام الهی هم که برای خودش داستانی داره. این اون نکاتی است که ائمه درباره آیات قرآن گفتن. حالا دقت کنید، یکی از کارهایی که کردن در طول تاریخ موده، اون روزی که پیغمبر خدا داره آیه قرآن رو میخونه، چون ببین آیه قرآن خب معلومه برای چی اومده، پیغمبر خوانده یه چیزی از این تلاوت کرده یه اتفاقی بیفته. آیه رو از پیغمبر گرفتند آوردن بیرون، از ائمه آیه رو گرفتن، حالا میخوام آیه رو معنادار کنم. میشه چی؟ میشه ببین داستان انبیا رو بخونید، از انبیا یاد بگیرید، از امتشون یاد بگیرید که چجوری زندگی بکنید. کجا به ما امر کردن که تبعیت کنید از پیامبران پیشین؟ کجا به ما امر کردن تبعیت کنید از پیروان پیامبران پیشین؟ کجا هم چیزی به ما گفتن؟ بعد کم کم بین مسلمان ها اینجوری میشه که میان داستان انبیا رو که میخوان نقل کنن میگن حضرت ابراهیم علیه السلام، بعد میبرن بالا، میبرن بالا، میبرن بالا. بعد حضرت عیسی نمیدونم چجور، حضرت موسی چجور، حضرت نوح چجور، بعد درست میکنن همون ردیفا رو درست میکنن، بعد پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم یه جایی، اللهم صل علی، یه جایی هم بر اون بزرگوار میذارن میگن آی مردم تموم شد دیگه، قرآن داستان انبیاست، کس دیگر رو جا نزنین این وسط ها. بله انبیا گاهی دوستی رفیق آشنا یه چیزی داشتن، مهم انبیا، اسم انبیا رو حفظ کنید، تاریخ انبیا رو بلد باشید، انبیا رو نمیدونم بدونید کدوم سرزمین بودن، چی بودن، چی بودن، چی بودن. رسول خدا میگه بابا اینی که من اومدم دارم برای شما میخوانم که موسی علیه السلامی بوده است، آخه ببینید برای چی برای شما دارم این داستان رو میخونم. شما ببینید حضرت موسی دعا میکنه وجعلی وزیرن من اهلی، که اگه من از اهلم کردم یه نفر و وزیر و وسیع و برادر خودم، فردا نگین امامت و نبوت توی سلسله افتاد. موسی علیه السلام میگه وجعلی وزیرن من اهلی هارون اخی اشتد بهی ازری. واسه تون میخونم که بعدن بگم مثل امیرالمؤمنین به من مثل هارون است به موسی. اونو بخونید که اینو بفهمید، اونو میخونم که اینو بفهمین. هر کس از سابق علمی دارد اون علمو بیاره اینجا فهم کنه. هر کس میخواد نگاه کنه سرنوشت امم پیشین چه بوده و چرا این سرنوشت رو داشته، اونو میخوام فایده کنیم برای الان. لذا داستان انبیا از دل قرآن در میاد. شما تاریخ انبیا میخونید، چقدر تاریخ انبیا شما خوندید که تو تاریخ انبیا رد پای ائمه علیهم السلام رو ببینید؟ در حالی که آقای ما امام حسین علیه السلام میخوان از مکه بیرون، از مدینه بیرون بیان، یه آیه میخونن. مکه میخوان بیرون بیان، یه آیه میخونن. مکه وارد میشن، یه آیه میخونن. آیاتی که مربوط به بنی اسرائیله، امیرالمؤمنین علیه السلام اون آیاتو میخونن، ائمه هدا علیهم السلام میخوانن آیاتو. میخوان میگن آی مردم تو این آیات دارن داستان ما رو میگن. افحسبتم ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. آخه برای چی اینو ابا عبدالله الحسین علیه السلام خوندن سرنه؟ نمیفهمیم. تعارف که نداریم، نمیفهمیم، چون فهمو باید او بده. اون وقت یک قرآنی درست میشه که داستان انبیاش میشود یه چیز مستقل از دین، یه پردازشی بیرون براش انجام میشه، تحقیقات مفصل راجع به اینکه این پیغمبر چی بوده، کجا بوده، چه کرده، چه جور بوده و و و. خواستن ما بریم اونجا یه چیزی بخونیم، اینجا یه چیزی بفهمیم. یکی از اون مواردو میخوام خدمتتون عرض کنم برای اینکه انشالله ذهنمون درست بشه. ببینید این آیه رو آدم بپرسه یا رسول الله شما این آیه رو وقتی تلاوت کردید بر مردم چه قصدی داشتید از تلاوت این آیه؟ سوره اعراف آیه 73، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این جسارتاً جواب یه گروهی از سوالاتی که بعضی از عزیزان داشتن و انشالله خواهد داد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. هده میگن این چیزی که آورده برای شما پیغمبر خدا صالح، اینو شما باور کردین؟ میگن آره ما باور کردیم. مستكبرین به مستضعف. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. اون چیزی که شما بهش ایمان آوردین ما اصلا قبولش نداریم، اصلا تعبیرتون نمیگیریم. ببینید کسی این آیه رو میخونه خب دلش باید آروم بگیره. اگه فردا رفیقش رفتش گفت آقا ده روز علاف کردی خودتو عزاداری کردی چی شد؟ انا به ما آمنتم بهی کافرون، خب چیکارت کنم؟ میشه دو نفر کنار هم باشن، یه کسی نسبت به این مطلبی ایمان داشته باشه، یه کسی نه این که روی منطق کفر ببرزه، میگه به اون چیزی که تو ایمان داری من کفر میبرزم. باش نگران نباشی. میگه آقا بعضی ها قبول ندارن این حرف رو، خب قبول نکنن. میگه آقا بعضی ها این داستان کربلا اینجور که نقل میکنن قبول ندارن. آقا اصلا مشکل این نیست، بدتر از این بعضی اومدن خود امام حسین علیه السلام رو کشتن. حالا بحث سر داستانش خود امام حسین رو کشتن، این که تردیدی تو ما ایجاد نمیکنه. بعد ادامه آیه می فرماد که قبلش یه آیه رو بخونم برای اینکه این آیه معلوم شه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و الى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. پیغمبر خدا آمده میگه خدا رو پرستش کنید، از جانب خدای شما یک بینه آمده است، ایست روشن، واضح، آشکار. چی اون بینه؟ هذه ناقة الله لكم آیه، این شتر آیت الهی است. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، ولش کنید، اذیتش نکنید، بذارید در زمین خدا بچره برای خودش. فیأخذکم عذاب علیم. چند تا نکته رو تو ذهنمون تثبیت کنیم بریم جلو. یک، خدا پیغمبر میفرسته میگه منو پرستش کنید، بعد آیه همراهش میکنه یه شتر. ببخشید معذرت میخوام، ما اینجور جسارت نمی کنیم به خدا، ولی پیش خودمون میگه بار این جمله رو تداعی کنیم، خدای برای پرستش خودت شتر فرستادی برای مردم؟ شتر رو وقت آیه بیانه کردی؟ خب وقتی من نبودم تو اون امت، وقتی اون پیغمبر رو ندیدم، وقتی اون شتر رو ندیدم، وقتی این آیه رو در مقام آیتیتش و بیانه بودنش ندیدم، خب بایدم بشینم اینجا تردید کنم. بعد میفرماد به او بدی نکنید. خدایا خب بابا یه آدم باسواد، یه عالم، یه دانشمند، یه آدم خوشرو، یه چیزی آخه درست حسابی، آخه شطور رو وقت ما آدم ها شطور رو اذیت نکنیم، آخه چجور آیه ایه؟ بعدم وقت میفرمایید اگه اذیت کنیم عذاب علیم شما رو میگیره، عذاب دردناک شما رو میگیره. خب بعد اون آیاتی که خدمتتون خوندم، قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به کافرون. اون چیزایی که شما واشتین باور کردین، این شطور رو برداشته آورده گفته آیا بیانه خداست، اذیتش نکنید، با ما قبول نداریم، مسخره کردین خودتون رو سر یه شطور. فعقر الناقه، شطور رو پی میکنن، میکشنش. و عتوا عن امر ربهم و قالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین. میزنن شطور رو میکشن و اسیان خدا میکنن، میگن خب حالا بیار اون چیزی که وعده کردی ببینیم، صالح بیار ببینیم اون چیزی که میگفتی حالا اتفاق میفته، ببین چی میشه، کشتیم دیگه چی شد. فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين. عذاب میاد، بلا میاد، زلزله میاد، اون جایی که اصلا همه نابود میشه. شما قرآن بخونیم، هر وقت هم میخونیم از تالی کتاب بخواهیم نور آیاتشو به ما مرحمت کنن. حالا ببینید این جملات رو، حالا برید صدر اسلام گوش کنید. آی مردم مکه، آی مردم مدینه، یک پیغمبری آمده، از جانب خدا آیه و بینه آورده، آیه بینه اش یک شطور است، او باید در زمین خدا بچرد، او را اذیت نکنید، اذیت او موجب عذاب علیم برای شماست. باز در جای دیگه میدانید دیگه، این که شطوریست یک سهمی از این آب داره، درسته؟ سقیا و سیراب کردن این شطور وظیفه این پیغمبره و امتحان شما امته. ناقة الله و سقیاها، این شطور با شطورهای دیگه فرق داره. شنید این آیه رو؟ ای امت پیامبر، پیامبر میفهمن آیه تو تلاوت میکنن، ما داریم از خودمون این جملاتو میگیم. ای امت پیامبر، شنیدید یه پیغمبری بوده شطوری داشته، او رو نباید اذیت میکردین و بعد میذاشتین سهم آبشو بخوره و در زمین آزاد باشه، که اگه اذیتش کنید، که اگه اذیتش میکردن عذاب در میگرفت. 40-50 سال دیگه پسر من میاد تو کربلا میگه به این 6 ماه آب بدید، قرآن خوندید، اگه میشه یه امتی مورد آزمایش قرار بگیرن به یک شطور و آب خوردنش، پس دیگه استبعادی ندارد امت پیامبر ابتلا و آزمایشش به این باشد که علی اصغر آب بخورد. اگر یه پیغمبری امتش موظف میشن که یک شطوری که از جانب خداوند آیه و بیان است او را آزار ندن و اذیت نکنن که عذاب اونا را در میگیره، ما تشبیه نمی کنیم. سال 60 هجری همین امت پیغمبر در مقابل ذره پیغمبر قرار می گیرن و ابتلا و امتحان اونا به اینه که بلا تشبیه مردم اون موقع شطوری که میگه هاذه ناقه الله بهش ایمان میارن، اذیتش نمی کنن، آزادش میذارن، میذارن آبشو بخوره. شما ببینید چه جوانانی اومدن تو کربلا. اونجا عرض کردم خدای کاش به جای شطور، خب یک جوان خوش سیما، یک کسی عالم، یه چیزی رو می آوردی. خب اینو که آوردیم برای امت پیامبر، علی اکبر رو آوردیم. زیباست، اشبه الناس به رسول الله، همه میشناسی، هیچ کس از او بدی ندیده. اگر اونجا گفتید ما شنبه میخواهیم از این آب استفاده کنیم، این پیغمبر خدا این آب رو بر ما شنبه بسته و مال این شطوره، نمیشه، ما نمیتونیم کنار بیایم. علی اصغر که آب رو بر شما نبست، که یه جور آب خواست. کسی که پیغمبر براش قرآن بخونه، به محضی که میاد تو صحنه کربلا میبینه علی اصغر علیه السلام، و یاد داستان ثمود و صالح میفته، تنش میلرزه. لذا قرآنی که اونا خوندن قرآن نبود، ولا یزید الظالمین الا خسارا. اینا سوار قرآن شدند، اونا برای قرآن معنی تعیین میکردن، اونا میگفتن انبیای پیشین احترامشون واجبه، پیامبر ما نه. ببینید این مسیره که شما بلند میشین میرین کشور ترکیه پیش سنی ها، میبینید موزه گذاشته یه دونه موی پیغمبر رو، یه موی پیغمبره، همه با احترام میان اون محفظه که اون موتوشه لمس میکنن فران، همینا اون وقت میگن پسر پیغمبر رو کشتن ابن داره. این شیطون چجور فریب میده، چجور فریب میده. این به خاطر این که اون دینی که پیغمبر خواسته آدم نداشته باشه به همین روز میفته، ذریه پیغمبر رو میکشه. وقت داستان انبیا رو همه نقل میکنن، انبیا رو میبرن بالا، چه میکنن تا جایی که ائمه علیهم السلام در مقابل انبیا که میخوان مقایسه بشن، طرف میپرسه آقا ائمه بالاتر از پیامبرانه؟ ائمه بالاتر از پیامبرانه؟ پیغمبر خدا رو خدا میخواد نجاتش بده. 5 تا اسم 5 تا رو یاد میده، میگه اینا رو بگو نجاتت بدم. این بالاتر یا اون بالاتره؟ حضرت نوح رو میخواد خدا نجاتش بده با امتش، با اهلش. میگه این کشتی همینجوری روی آب باله نیست، درسته این کشتی رو به زیر نظر ما و با وحی ما ساختی، وسط الفلک به اعیننا و وحینا، اما یادت باشه 5 تا میخ باید بزنی، این 5 تا میخ نگهش میداره، به نام 5 تن بزن این 5 میخ. حضرت ابراهیم علیه السلام، این پیامبر جلیل القدر الهی، افتخارش به اینه که و ان من شیعته لابراهیم، از شیعان امیر المؤمن علیه السلام ابراهیم. اگه گفتن شیعه در آتش نمیسوزه باور کنین، چون ابراهیم علیه السلام انداختن تو آتش ولی نسوخت. و ان من شیعته الى ابراهیم، رمزش اینجاست، حالا شنیدید. اما حضرت ابراهیم انداختن تو آتش، گلستان شد، ولی دامن دختر امام حسین علیه السلام آتش میگیره و میسوزاند. اونجا میگن ما این شطور رو پی کردیم، صالح اون عذابی که وعده میدادی بگو بیاد. اینا میان تو کربلا هر کاری دلشون میخواد میکنن، بعد در میگردن میگن خب حالا چی میگین؟ این خدایی که میگفتین گفت آمد تو گودال قتلگاه، امام حسین علیه السلام طلب آب کرد، طعنه میزنه به امام حسین علیه السلام، شمر میگه تو که میگفتی پدر من ساقی کوثره، چرا نمیگی سیرابت کنه؟ چرا نمیگی سیرابت کنه؟ خدا لعنتشون کنه. اون وقت اینجاست، ببینید اون چیزی که گره رو باز کنه ولی که خیالتون راحت باشه، ما که مشرف شدیم به این مقام که امت پیامبر خاتم حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی، شده ایم، باید یاد بگیریم از ائمه علیهم السلام. خدا این خاندان رو آورده، یه امتحان سختی از شیعان اینا داره میکنه. میگه تو امتهای پیشین شما دیدین پیغمبر نفرین میکرد، این میامد میگفت ما شطور رو پی کردیم، صالح بگون عذاب بیاد بینیم چی میشه، عذاب میامد. ولی در مورد امت پیامبر اکرم اینطوری نیست، اونا هر کاری دلشون میخواد میکنن. اما هر کس براش سوال ایجاد شد تو داستان کربلا، ملائکه سوال کردن، تعجب کردن، حضرت زینب سلام الله علیها براش سوال شد، نه سوال این معنایی که ما میگیم، خیلی ها براشون سوال شد. هر دفعه میخواست خدا سوال رو جواب بده، امام زمان رو نشون میداد، میگفت نگاه کنید این میخواد بیاد، این میخواد بیاد. خدا عزیز مقتدر، کار از دستش در نرفته. امام زمان علیه السلام اون نام مبارکشون که به معنای قیام است، اون نام از اول نام حضرته، نه روزی که قیام میکنن، لذا اون تمثال مبارک رو نشون میدن، همیشه در حال ایستادن میبینن، نخوابیده امام زمان علیه السلام. حالا ببینید اگه کسی برگرده امام زمان برای چی میخواد ظهور کنه؟ آیا گفتن فقط میخواد بیاد خون امام حسین علیه السلام رو انتقامشو بگیره، میخواد بیاد پهلوی مادرش رو انتقامشو بگیره؟ حالا ببینید حرف درسته، حرف درسته. ما هم این گلوگوش ها یه چیزی متنعم میشیم، داستان یه چیز دیگه است. شطور صالح پی میشود، امت عذاب میشوند، هیچی ازشون نمیمونه. در جای دیگر قرآن میفرماید مسخ میشوند. وقت چطور مسلمون هنوز سر پان؟ چطور سر پان؟ ایناست که آدمو به شک میندازه، ایناست که دشمن سوء استفاده میکنه. ببینید قرآن خیلی قشنگ میفرماد اونجایی که میان شطور رو پی میکنن، سینه رو میزن جلو، میگن صالح بده اون عذابی که میگفتی، بگو بیارن. اگه صالح اون عذابی که وعده داده بود نمیامد، ببخشید این تعبیر رو به کار میبرم، خدایا ببخشید، صالح کنف میشد در مقابل امتش. فردا اینا میگفتن دیدی اون عذابی که میگفتی، کمان که در مورد حضرت نوح اینطوری بود، نوح خیلی داری دیگه زیاد میکنی حرفو، با ویل کن ما با هم بحثی نداریم، بگون رضا. تعجب نکنید عذاب به تأخیر بیفته، اونایی که قساوت قلب دارن و حقیقت و باور ندارن، سینهشون ستبره، کتاب می نویسن، استدلال میکنن، کجاست اون چیزایی که شما میگین امام حسین بهتون وعده داده گریه کنید شما رو میبخشه و بهش میره؟ کوشش، کوشش. حضرت زهرا سلام الله علیها میاد سراغ شما، کجاست؟ مشکلات شما رو حل میکنه؟ کو هی طعنه میزنن، هی طعنه میزنن. اینا همش تو قرآنه. میگه امتهای پیشین، این امت عذابو در جا آوردیم، اون امت چند صد سال دیر کردیم، ببین چه کردن. نماد هسته نوح این جمله رو بگم، بریم دیگه چند عبارت از مقتل بخونیم، طول کشید. نماد هسته نوح علیه السلام، کلما مر علیه قومه سخروا منه. بابا تو قرار بود عذاب بیاری، واسدین کشتی میسازین، هر کی رد میشد میخندید، میخندید. اونا جوابی نداشتن بدن، چیکار می‌خواستن بکنن؟ چیکار می‌خواستن بکنن؟ اطرافیان نوح کشتی نوح رو دارن می‌سازن، کشتی نجات رو مسخره میشن. تعجب نکنید شما اینجا تو کشتی نجات نشستین مسخرتون کنن، بایدم بکنن. کلما مر علیه قومه سخروا منه،
بله مسخره میکنه. امتحان خدا همینه. آخه میبینی کیا تا پایان خط ایستادن. لذا فرمود در زمان غیبت آنچنان امر مشکل میشود که اونایی که تو دلشون یه ریز شلوغلن و یه ریز تمایلات دیگه دارن و هی کم میارن تا اون ثابت قدم ها شناختشن کیا اینجا وایستادن. خدا به هممون رحم کنه. انشاءالله امام زمان علیه السلام عنایتی بکنن به همه ما. این دل ما رو، قلب ما رو، اون دینی که ایشون راضیان به اون دین در دل ما جای بدن و تثبیت کنن قلب ما رو بر اون دین. عرض ارادت به ساحت مقدس مولامون صلواتی بر محمد بفرمایید. لا اله الا الله. ببخشید حرف خیلی زیاده دیگه. دوستان عزیز و جوانترمون طبق اون وعده‌ای که با هم کردیم دیگه هر شب گفتیم یه ده دقیقه یه رو حتما یه چیزی راجع به مریم السلام بخوانیم بشنویم که به تکرارشه که امر زنده می شود. و انشالله که به زودی زود امام زمان علیه السلام ظهور میکنن. اما اگه یه وقت کار به جایی رسید که سال بعدم قرار بود همین طور باشه، انشالله به گونه دیگری در مجلس امام حسین علیه السلام حاضر بشه. یکی از روزه هایی که خیلی سخته و در چند تا تشرفی که خدمت ائمه علیهم السلام بوده به این روزه عنایت و توجهی بوده، روزه وداع امام حسین علیه السلام است با اهل بیتش. امام حسین علیه السلام میخواد خداحافظی کنه از اهل بیت. خب تا جایی که خیام حسینی علیه السلام عباس رو داشتن هیچ غمی نداشتن. دیگه عباس که رفت همه چی شد امام حسین علیه السلام. قبلش هم همه چی امام حسین علیه السلام بود. سوال کرد از امام چرا مصیبت امام حسین علیه السلام اعظم مصیبت هاست. فرمودن که پنج تن آل عبا علیه السلام وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میرند همه اون توجه ها تو این چهارتا متمرکز میشه. حضرت زهرا سلام الله علیها میروند، سه تا میمونند. امیر المؤمنین علیه السلام دو تا میمانند. امام حسن علیه السلام میرند، همه اون چی که برای پنج تن است در یکی میمانند. و هر آنچه که دشمن میخواست با این پنج تن بکند با امام حسین علیه السلام کرد. و هر ضربتی که هر یک از اصحاب خورد و هر یک از اولاد خورد یکی از ضرباتی بود که امام حسین علیه السلام خورد. دو تا از اون ضربات بود. نمیخوام اینو باز کنم تو عبارت مخدر. هر ضربتی که خورد کسی به تأسی از امامش خورد. تو اینجا نقل میکنه حضرت وداع میکنن. وداع اول چگونه است با اهل حرم، وداع دوم، وداع سوم، وداع چهارم با علی اصغر، وداع پنجم با زینب است. چنان که روایت شده بعد از وداع با اهل حرم زینب را طلبید، به او وصیت کرد، سفارش اطفال و زنان را به او نمود، او را امر به صبر فرمود. حضرت ذوالجناح را طلبید، سوار شد که صدای گریه اهل حرم بلند شد و ناله طفلان به فلک رسید. چون چند قدم پیش رفت دید باز صدای گریه می آید. خب حضرت از خیام دور شدند، چطور صدای گریه میاد؟ حضرت نگاه کردند دیدند که زینب با پای برهنه می آید به دنبال امروز. می گوید ای برادر صبر کن مهلا یبن الزهرا، حاجتی دارم. حضرت ایستاد. زینب عرض کرد ای برادر، مادرم در وقت وفات وصیت کرده است که هرگاه عازم سفر آخرت می باشید به عوض او
زیر گلوی تو را ببوسم. من نمیدونم، ولی اونایی که اهل فنن و تو مقاتل واردن میگن وقتی به جای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها حضرت زینب کبرا علیها سلام اینجا رو بوسید، شم دیگه از اینجا نتونست ببره اون سر رو. دیگه من نمیگم چجوری برید. حضرت پیاده شد و زینب دستها به گردن امام علیه السلام در آورد و گلوی او را بوسید. هر دو آنقدر گریستند که نزدیک بود مدهوش شدند. لا لا در مقاتل مختلف اینجا داره نقل میکنه که روایت شده است. خب امام حسین علیه السلام میره به میدان، هر کسی که به میدان میرفت خبر شهادتش را امام حسین علیه السلام میآورد. اهل حرم منتظرن، ناگهان صدای شیهه اسب امام حسین رو میشنوند. همه از خیمه میان بیرون، میان بیرون مولاشون رو برای بار دیگر ببینند. لا اله الا الله. همین که صدای آن حیوان به گوش اهل حرم رسید، زینب رو به سکینه کرد و گفت: ای سکینه، این اسب برادرم حسین است که می آید، شاید پدرت با او باشد. سکینه از خیمه بیرون آمد، نظرش به ذوالجناح افتاد، دید اسب بی صاحب، زینش واژگون. این که زین اسب واژگونه خیلی حکایت داره، خیلی حکایت داره. زینش واژگون، یالش پر از خون و صاحبش خالی می باشد. فریاد زد: قتل بالله الحسین. پس ناله برآورد که وا قتیلا، وا غریبا، وا بعد سفراه، وا طول کرباه، وا ضیعتاه، و لطمه به صورت میزد. زینب صدای او را شنید، فریاد از دل برآورد: وا حسینا. زنان از خیمه ها بیرون ریختند، همگی جامه ها را چاک زدند، سیلی به صورت میزدند.
من عبارت رو بخونم و عرض ما تمام کنم. ببخشید آقا. فاطمه دختر امام حسین علیه السلام گفت: من در به خیمه ایستاده بودم و پدرم و اصحاب او را که چون گوسفندان در روز عید قربان سر بریده و عریان روی زمین بودند می دیدم و اسب ها روی ایشان جولان می دادند. من در اندیشه بودم که بعد از پدر بنی امیه با ما چه می کنند؟ آیا ما را می کشند یا اسیر می کنند؟ ناگاه سواری را دیدم که با نیزه زنان را می زند و می دواند و آنان به یکدیگر پناه می برند. مقنعه از سر ایشان بر می دارند. ارنگوی آنها را می گیرند. آنها فریاد می زنند: وا جداه، وا ابتاه، وا علیاه، خدایا شطور صالح رو پی می کنند. پیغمبرش صدا می زند، عذاب نازل می شه. بی خود نیست ملائکه آسمان در تعجبند، دیدن این صحنه ها رو قبلن، فریاد می کنند: وای از کمی یاور، وا حسینا، آیا پناه دهنده ای نیست که ما را پناه دهد؟ آیا کسی نیست که دشمن را از ما دور کند؟ از مشاهده این حال دلم پرید و اندامم لرزید. از ترس به راست و چپ نظر می کردم. دختر امام حسین علیه السلام داره میگه می خیلی ترسیدم و ام کلثوم را می جستم که به او پناه ببرم که مبادا آن مرد آهنگ من کند. در این حال بودم که آن مرد قصد من کرد، به سوی من روان شد. از ترس فرار کردم. دیگه نه عباس دارم، نه امام حسین دارم، هیچی ندارم و گمان کردم از او محفوظ میمانم. ولی از قفای من آمد، نیزه بین دو کتف من زد که به رو بر زمین افتادم. گوش مرا درید، گوشواره از گوش من کشید، مقنعه از من گرفت، خون از سر و روی من روان شد. آفتاب بر سر من میتابید. بیهوش شدم. چون بهوش آمدم، عمه ام را دیدم کنار من گریه میکنه. میگوید: برخیز تا برویم ببینم بر زنان و برادر بیمارت چه گذشته است.
فدای تو عزم سفر کنم، از کربلای تو. خداحافظی از زینب با داداش حسین. آخه روزی که اومدن خواستگاریش گفت که عبدالله کجا که حسین بره منم باش بیم. شرط ازدواج من با تو اینه که هر جا حسین باشه منم همونجا. من تقاضا میکنم این شمع رو دیگه یواش یواش خاموش کنید، دیگه عمر امام حسین به پایان رسید، دیگه عباس نیست، دیگه علی اکبر نیست، دیگه قاسم نیست. امشب فقط یه خیمه نیمه سوخته است که همه جمع شده. بچه ها گفتن دیدیم عمه داره نشسته نمازی چه. هر جا حسینم رفت منم باش میرم. قرار من و تو این با جبدالله. حالا اومده به داداش میگه: داداش این که رزم وفا نمیگه. یه روز حضرت زینب به امام حسین تقاضای آب میکنه تو مدینه. ببخشید من سینم گرفته، ولی شما ناله رو بلند بزنید. امشب شبیه که هر کی باید یه جا قنبرک بسازه، زانوی قنب به بغل بگیره، ناله کنه، آروم آروم گریه کنه. حالا تو سینم میزنید ولی نشسته، عزاداری میکنیم ولی نشسته. حضرت دفتن آب آوردن، نگاه کردن دیدن خواهر زینب خوابیده و یه شعاعی از آفتاب اومده روی صورتش. آقا صحابی عبدالله ایستادن جلوی این شعاع آفتاب تا این آفتاب به صورت خواهر نخوره. اینقدر این خواهر بردر با هم مهربون بود. قد ایستاد تا خانم زینب از خواب بیدار شد، تا این صحنه رو دید تازه یادش افتاد که آب طلب کرده بود از حسین. حسین رفته واسش آب آورده، آب رو گرفت خورد، گفت داداش بشه یه روزی جبران کنه. قشنگ گفت حاجی، گفت تازه اول مصیبته. امام حسین تا اینجای مصیبت رو با زینب بود، از این به بعد دیگه امام حسین هم نیست که این مصیبت رو بکشه، زینب تنهایی این مصیبت رو میکشه. رفقا بیان جلو، جوانا بیان جلو، همجوری نشسته لباسا رو درارن، داره یواش یواش این سیاهی ها جمع میشه. این شب و فردا، فردا شب شب آخر این مجلسه. آخه حسین من، حسین بجه یه وقت جبران کنه. اومد بالا تل زینبی نگاه کرد، دید هر کاری دلش میخواد با داداش میکنه. رابی میگه نگاه کردم این دوتا لبش مثل چوب خشک میخوره به هم، صدا میده. گوشمو بردم جلو دیدم میگه تشنمه علاتش. پیدا نشد تو این همه آدم یه مرد یه قطره آب بدن به ابی عبدالله. ای ماه فاطمه جانم فدای تو، عزم سفر کنم از کربلا یه تو. ای ماه فاطمه جانم فدای تو، عزم سفر کنم از کربلا یه تو. ای جسم بی کفن، ای نازنین بدن، ای پار پار تن، ای جسم بی گوای، ای جسم بی کفن، ای نازنین بدن، ای پار پار تن، مظلوم حسین من، مظلوم حسین. قربون این ناله ها، میدونم این ده شب و روز چجور عزاداری کردین، ولی امشب و فردا شب عرض کردن اولین عزاست. مظلوم تازه شروع شد، تازه زینب و بچه ها رو باید سوار محمل کنن ببرن. تو دمتو بگو، تو اینو بگو، تو من روزه بخونم بسن. وقتی زینب میخواست پیاده شه این بساطی بود، عباس اومد پا گرفت واسه زینب، علی اکبر اومد با بچه ها با محرم ها دور تا دور زینب، کسی قد و قامت زینب رو نبینه. خسته شدی؟ صدا من در نمیاد، تو چی میگی عزیز دلم؟ ما خیلی کار داشته باشیم نیم ساعت دیگه. مظلوم خوب ناله بزن، هم ناله شو با امام زمانت، تسلیت بگو به حضرت آقا اجرک الله از این مصیبت عظیم. حالا زینب میخواد سوار کنه، مظلوم تو بگو، مظلوم حسین تو بگو. دونه دونه بچه ها رو سوار کرد، با چه زحمتی، با چه مشقتی. مظلوم حالا نوبت خودش رسیده میخواد سوار شه. یه نگاه به این بره بیابان گرد، یه نگاه به اون بره بیابان گرد. اکبرم کجایی؟ بیا عباس، عباس، قاسم، محرم و زینب. ای غیرتای عالم، مگه مرده باشین جواب زینب رو ندیم؟ همینه، هر جا نگاه بکنه ببینه تو خاک و خون داره هر میگرده. آی 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 جمونا، مظلوم باید نالت رو خرج کنی برای امام زمان. من هر شب میگفتم صدا